بدون هیچ مقدمه و توضیحی بریم سراغ سبد معیشت کارگران، هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندی که روی خط ارتباطی حاضر هستند. جناب آقای دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، جناب آقای باقری، نایب رئیس محترم کانون شورای عالی اسلامی کار استان تهران، و جناب آقای دکتر محمود صفدی، معاونت محترم روابط کار و تامین اجتماعی جامعه اسلامی کارگران کشور. آقای دکتر صفدی سلام.
سلام علیکم، صبح شما و همه عزیزان بخیر. عرض ادبم دارم خدمت سایر میهمانان گفتگوی شما.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب شوکت سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون و میهمانان محترم برنامه.
متشکرم از شما. جناب باقری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی کارگران.
ممنونم، متشکرم. جناب باقری، با اجازه سایر بزرگواران با حضرت عالی شروع کنیم. آقای باقری، درباره سبد معیشت کارگران داریم صحبت میکنیم، این حداقل 16 میلیون تومانی که راجبش صحبت میشه، به چه شکل به این عدد رسیده ایم و قرار هست که کارگران سبد معیشتشون چجوری دیده بشه؟ به چه فرمولی قرار هست برسیم به یک عدد و رقم؟ لطفا کوتاه.
عرضش موزم عدد های مختلفی دارم رفت در خود داره میزن. عددی که ما طبق اعلام مرکز آمار ایران که متولی انتشار آمار در کشور است در یک مرجع رسمی هست، طرفت سبدی که وزارت بهداشت تعیین کرده و اقلام مدرنی از یک نفر کارکن با خانواده تبعی تحصیل رو اتخاذ کردیم، بر اساس سال پایه 95 رقم 24 میلیون تومان هست به صورت میاندین در کشور. عدد کنگم رو میکنم مدود دهک اول میشه که جز جامعه آماری ما میشه، یعنی ما دهک اول که کارگران اول و دوم که کارگران در حقیقت کارگر هم افرادیت که در حمایت سازمان هایی میشه کمیته امداد اونها هستن. ما کارگران ساده در دهک چهارم به دست میشن تا دهک پنجم سیستم که بیشترین پراکندگی رو داریم. در دهک چهارم در حال حاضر عددی که بر اساس داده های مرکز آمار و بر اساس ضریب اهمیت هر کالا در سبد خارجه رسمی آوردیم، عدد 11 میلیون و 74,100 تومان هست که منتهی به آمار در واقع تورم اعلامی از مرکز آمار بر اساس تورم دی ماه.
جناب صفدی، شما بفرمایید که این موضوع به هر حال اجرایی شدنش یک طرف هست و تأمین معیشت کارگر طرف دیگر هست، این دو خط چگونه به هم میرسن؟
درود بر شما. من میخوام از این منظر بحثتون عرض داشته باشم که بحث سبد معیشت یکی از معیارهای تعیین حداقل مزده.
بله.
حداقل مزد یا مینیمم ویج یک مقوله دیگری است. برای همین کارگران عزیز وقتی عددی رو میبینن این تفاوت‌ها رو با سبدی که برادر خوبم آقای باقری فرمودن میبینن. یکی از سازوکار به اصطلاح منابع تأمین سبد معیشت حداقل مزده. این حالا حداقل مزد که مطابق قانون بدون اون که مشخصات جسمی و روحی کارگران توجه بکنه تعیین میشه و همه ساله تو پایان سال گفتگوهای توی محضر هم. حالا این سبد معیشت خانوار مرجع قانونیش که فرمودن مرکز آمار ایران، همه ساله مرکز آمار ایران این سبد رو تعیین میکنه که من توی اون باید چند تا موضوع رو مد نظر داشت، چون بحث توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی و کل کشور تفاوتهایی وجود داره. مثلا اطلاعاتی که در حوزه ضریب جینی هست که یه شاخص سنجش نابرابری درآمد جامعه هست که نشون میده که این توزیع کاملا برابر درآمد ثروت یا خیر. بنابراین مقوله این اقلام این سبد که چه اقلامی باید باشد، مرجع قانونیش معلومه، مرکز آمار ایران. کی باید اعلامش بکنه؟ مرکز آمار ایران و نرخ تورم هم که مرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
جناب شوکت، شما بفرمایید بحث اجرایی شدن، بحث اینکه قرار هست ما برسیم به یک پایه‌ای برای محاسبه دستمزد، این چقدر میتونه کمک کنه به صحبت‌هایی که در شورای عالی کار انجام میشه؟
تمام این صحبت هایی که دوستان فرمودن شرطش اینه که افرادی که بله ما قبول داریم بالاخره مرکز آماده ایران باید این عددی رقم ها رو اعلام بکنه، ولی شرط اینه که مرکز آمار ایران یا هر نهاد دیگه‌ای که تورم رو اعلام میکنه و کالاهایی که بالاخره در بحث سبد معیشت داره اعلام میشه بر مبنای عدالت باشه، بر مبنای انصاف باشه. ولی متاسفانه ما شاهد این بودیم، به خصوص در یکی دو سال گذشته شاهد این بودیم که این انصاف رعایت نشده.
ببخشید میگم کلمتون میام، این کلمه انصاف تو حوزه محاسبات فکر میکنم جایی نداشته باشه. ما یا مطابقت با تورم رو داریم یا نداریم. یعنی میدونید میخوام یه خطکشی به اسم قانون عرض کنم خدمت شما که همه روش اتفاق نظر داریم. ما یه خطکشی داریم به اسم قانون، مواد مختلف قانون کار اومدن این خطکش رو برای ما مدرجش کردن. حالا بر اساس این، حالا میخوام وارد این بشیم که بفرمایید که چون دارن کارگران صدای ما رو میشنون، الان بفرمایید که بر اساس این ما چقدر فاصله داریم یا چقدر نزدیکیم. من خواهش میکنم کارگران عزیزی که صدای ما رو میشنوند هم به 3035 رجوع به آنچه که داره مطرح میشه ابراز نظر کنن. بفرمایید جناب.
ببین من همین رو دارم میگم. ببین وقتی که شما میایید، برای مثال دارم میگم، گوشت قرمز رو از سبد معیشت کارگران حذف میکنی یا به حداقل میرسونی به دلیل اینکه گوشت قرمز تورمی که از مرداد ماه سال گذشته تا الان رو بخوایم حساب کنیم تقریبا 400% تورم داشته. وقتی میخواید به خاطر اینکه رقم سبد معیشت رو افزایش میده و شما میایید این رو حذف میکنید و روزاش برای مثال دارم میگم گوشت سفید رو جایگزین میکنید، یا در نحوه محاسبه کردن سبد معیشت اون عدد رقم های واقعی رو اعلام نمیکنید، میرسیم به همین عدد 16 میلیون تومان یا کمتر، در حالی که محاسباتی که تشکیلات کارگری ما داشتن بر مبنای واقعیت عدد سبد معیشت مطمئنن بالای 20 میلیون تومان هست. همین عددی که جناب آقای باقری فرمودن تقریبا اکثر محاسباتی که دوستان ما کارشناسان ما در تشکلات کارگری داشتن عدد 24 میلیون تومان رسیده. یکی از اصلی ترین پایه های اختلاف ما با افرادی که این رو محاسبه میکنن در بدنه دولت تو همین عدد رقم هاست، چون میان بر همین اساس همین عدد رقم ها هم به نوعی تأثیر گذار هستن نحوه تعمیم و انتهای کار هم باید این رو همه هم بدونیم که با پاک کردن صورت مسئله که نمیتونیم مشکلات مردم رو حل کنیم، واقعیت ها رو باید ببینیم. در نهایتش یاد اعلام میکنه که آقا توان ما این بوده که تا این رقم اضافه کردیم، ولی این که بخوایم خدای نکرده با بی‌انصافی و با پنهان کردن واقعیت ها عدد رقم اعلام بکنیم، این چیزیه که تو مردم تو زندگیشون عدد رقم ها رو میبینن، کاملا دارن درک میکنن و به نظر من کاملا هم اثبات شد تمام این فرضیه ها و تئوری های مختلفی که اعلام میکردن سبد معیشت افزایش دستمزد در تورم تأثیر داره، تمام اینا دیگه خط بطلان بهش کشیده شده. امیدواریم امسال دیگه همین وقتی میگم اصل انصاف و عدالت رعایت بشه، عدالت همون قانون هست، قانون رعایت بشه و حداقل دستمزدی باشه که زندگی های یک کارگر رو بتونه تأمین بکنه. تأمین کردن یعنی که نباید کمتر از خط فقر بشه.
جناب صفری بفرمایید.
من میخوام از این منظرگم که آیا سازوکار مرتبط چیه؟ ما هر سال این چانه زنی ها رو توی شورای عالی کار داریم، باز هم دغدغه‌مند مصوب میشه، دوباره دی میگن ما بودیم نبودیم، امضا کردیم نکردیم. من میخوام بگم سازوکارش تعیین شده در نظام. ما سیاست های کلی تامین اجتماعی رو داریم و سیاست های کلی تامین اجتماعی اصلا همون موضوع عدالت بنیان و کرامت بخشی به کارگران عزیزه. اگر ما همون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی رو مد نظر قرار بدیم، حتما همه مخاطبان اون میتونن بهره‌مند بشن.
من میونه کلمتون میگم، این ما کیه اگر ما قرار بدیم سیاست‌های کلی رو؟ این ما یعنی چی؟ یعنی شورای عالی کار؟
شورای عالی کار که مستظریه، یک مجموعه سه بخشیه، کارگران عزیز، کارفرمایان عزیز و دولت.
بله.
قاعدتا دولت به عنوان بخشی از حاکمیت که سه تا وزیرش در این جلسات شرکت میکنن مخاطب این هاست، کارگران و کارفرمایان که بهره‌مندان این ابلاغ این سیاست ها هستن. حتما روی کرد به سمت این سیاست های کلی تامین اجتماعی که بر اساس خرد و عقلانیت تدوین شده و موظف هستن همه عزیزان بدنه دولت به اون تحقق ببخشن، میتونه این گرفتاری ها رو حل کنه و موضوعات موردی.
اگر فرض میونه کلامتون ببخشید میام چون فرصتمون کمه، فرض رو بر این بذاریم که الان به هر حال کارگران دغدغه‌شون هنوز بر جای مونده، یعنی بگیم به این وظیفه عمل نشده،
به نظرم پرداخته نشده هنوز.
بسیار خوب.
یعنی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که اصلا فرمایش مقام معظم رهبری قرار بوده اجرایی بشه در کشور، خب باید نمودهاش رو بدن دیگه.
بله.
نمودهاش اگر ارائه بشه قاعدتا میشه بهتر در مورد صحبت کرد.
و جناب باقری بفرمایید که چرا این اتفاق نیفتاده؟ ما هر سال در نیمه دوم سال در حال درگیری بر سر این موضوع هستیم. ما همیشه منتظر این هستیم که شورای عالی کار تشکیل بشود نشود. امروز فردا این هفته به آن هفته موکول شدن ها رو یک طرف، بحث دیگه جلساتی که تشکیل می شود هم به سرانجام نمیرسه. آنچه جناب سفری نمودش رو فرمودن، به هر حال این دغدغه ها تا کی ادامه پیدا میکنه؟
من هم دیگه من تاکید کنم نگاه دفتر کار نگاه پارتنرشیپ نیست و نگاه قانونی نیست، نگاه مبتنی بر قانون بوده. طرفی میگم که گروه کارفرمایی و دولت که یک نیرو ندن و گروه کارگری هم اونجا حتی که مبارزه بکنه برای گرفتن یک حقی، یک نگاه منصفانه با توجه به فرمایشات جناب آقای سیاست استفاده بکنیم از آقای کرمی دوستان بزرگوارم الان در حال حاضر فقط تعلیمات مستقل از بخش خوراکی و غیر خوراکی یا حالا تامین نقل درمان آموزش و غیره و تحصیلات هست، من فقط سبد خوراکی و برای زنده ماندن فعالیت میبینم، یعنی حداقل های زندگی توی فعالیت بخوره میبینه رقم 7,850,375 تومان، در حالی که ما الان دریافتی کارگر با دو تا فرزند هفت اولاد مسکن و کارگری 8,200,000 تومان، یعنی بیش از 70% دستمزد کارگر فقط صرف هزینه خوراکی های خانواده
بر اساس آنچه که اعلام شده از طرف مثلا مرکز آمار. مثلا
بله همین الان آمار سال پایه بر اساس محاسبات سال پایه که تغییر در سال گذشته سال پایه خود از سال 95,000 کرد، من سرد خوراکی ها تا پایان دی ماه رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون 7,750,375 تومان این رقم فقط خوراکی های این سرد هست. خب کارگر باید با یک سی کار کردن آیا واقعا نتونه این رو، یعنی با 8 ساعت کار کردن باید طبق اصل قانون اساسی 8 ساعت کار بکنه و 8 ساعت استراحت کنه و 8 ساعت هم در مدیریت کشور و طبق اون چیزی که در قانون اساسی میگه که مشارکت کنه در راهبری های کشور انتخابات و غیره، اینها که الان هم نزدیک 60 تا که مشارکت خوبی داشته باشه. پس بنابراین شورای عالی کار با نگاه منصفانه که دوستان فرمایش کردن باید نگاه کنه و این موضوع رو نبره بسن به سانه، یعنی که آدم ما اگر یک درصد کم تردیم برنده ایم، یعنی به این سرس اینکه برنده رسن از جلسه کارات ها بیرون بیرون به این نباید فکر کنن به نحوی بریم که یعنی اصل مدیریت نمیدیم دیگه. ما باید تکاها نیاز های فیزیولوژی که کارگران رو تعمیم میکنیم تا کارگر بتونه به خودی که کاری بره.
جناب شوکت ایراد بفرمایید، ایراد رو چطور میشه برطرف کرد؟
ببینید من چند روز قبل با معاون مالی یکی از کارخانجات فولادی کشور صحبت کردم، ایشون عنوان کردن که ما هزینه های کارگر از کل هزینه های تولید ما در سالیان مختلف معمولا 5-6% بوده، سال گذشته این هزینه ها به 3% کاهش پیدا کرده، یعنی بعد از چند سال عنوان میکردن که یه چیز عجیب و غریبی که اتفاق افتاد 3% از کل هزینه های کارفرما رو بحث دستمزد کارگر پوشش داده. خب این نشون میده بالاخره چه اتفاقی سال گذشته در تعیین دستمزد اتفاق افتاده، یه کارخونه‌ای که سالیان سال 5-6% بوده یه دفعه به 3% کاهش پیدا کرده. میخوایم به کارفرماهای عزیز بگیم تو این وسط که متاسفانه همیشه همراهی با دولت میکنن برای جبران کسری هزینه های دولت و با اونها همراهی میکنن، این تصمیم اشتباه سال گذشته شما نتیجه رو در عدم رغبت کارگران برای کار کردن در مراکز تولیدی و اقتصادی رو کاملا همه تون شاهد بودید. میخواییم که این بار واقعا بر مبنای قانون عمل بشه، بر مبنای عدالت همون قانونه رفتار بشه و این تصمیم اشتباه رو دوباره تکرار نکنید، هم زندگی کارگران رو با این تصمیمات اشتباه به فلاکت میکشونید متاسفانه، و هم در نهایت یکی از زیان کنندگان خود کارفرماها خواهم بود. این عدم رغبت، این پایین اومدن بهره‌وری در کار کردن، تمام این موارد بالاخره باید مد نظر قرار داده بشه. فکر نکنن که اگر عدد سبد معیشت رو پایین بستن یا عدد حقوق کارگرها رو پایین بستن اونها به عنوان فرد پیروز از جلسه میان بیرون. نه، شکست خوردن کارگر در نهایتش شکست خوردن زندگی کارگر، در نهایتش مطمئن باشید دودش به چشم کارفرما هم خواهد رفت و دولت باید صدها برابر هزینه کنه تا آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر کارگران رو فردا روز جمع بکنه. متاسفانه فقط کوتاه مدت رو نگاه میکنیم، دور دستا رو نگاه نمیکنیم، برنامه بلند مدت برای این کار نداریم و باز هم دعوت میکنیم دوستان رو به عدالت و قانون.
متشکرم. جناب سفری، پایان بندی رو میخوایم از شما بگیریم با این عنوان که آنچه که جناب باقری فرمودند، آنچه که جناب شوکت فرمودند، برسیم به یک راهکار اجرایی. چه باید کرد رو از شما بپرسم.
بزرگوار، من عرض کردم که مرکز آمار ایران و درگاه ملی آمار هست.
بله.
اگه مراجعه کوتاهی به همونجا داشته باشیم، سری‌های زمانی رو اعلام کرده در قالب اینکه درصد جمعیتی که در ما با کمتر از 30 دلار زندگی داره میکنه، با کمتر از 60 دلار زندگی مونه، مرکز آمار داره و ضریب جینی کل کشور که دوستانی که علاقمند باشن اهل مطالعه میتونن مراجعه کنن. همین مرکز آمار گروهی بین 7 تا 11 میلیون نفر معرفی میکنه که اینا فاقد پوشش‌های بیمه‌ای و بهره‌مندی هم از حداقل مزدی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نداریم. ببینید این 7 تا 11 میلیون نفر نسبت به جمعیت شاغل کشور چه جمعیت پررنگیه. همونطوری که عرض کردم، اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی قطعاً رفاه عمومی، خط فقر، محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های مختلف رو در بر خواهد داشت و رویکردش وجود داره. ما نباید یک رویکرد جدیدی رو خلق کنیم. برگشت به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی. بالاخره روزهای پایانی سال خواهد گذشت و حداقل مزد تعیین خواهد شد. من به نظرم از روز اول سال 1403 ما باید دغدغمون اجرای این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باشیم که در پایان سال یک مدل اجرایی قابل قبول هم برای کارگران عزیز، بازنشستگان عزیز، کارفرمایان عزیز و نهایتاً دولت داشته باشیم.
من دو تا پیامک رو بخونم از بیان پیامکی که رسیده. آقای تفتی نوشتن 915-3538 نوشتن که دوستان مایلن که حقوق همه مستخدمان دولتی از صدر تا ذیل به سویه باشد با توجه به اینکه اندازه شکم همه مساویه. این یک پیامک. پیامک دیگه نوشتن که مشخص مهمانان عزیز به هر حال تصمیم گیرنده نیستند. این میخوام این رو به همین استفاده کنم، 915-1205 که نوشتن تصمیم گیرنده نیستند. آقایون عزیزی که حضور دارید روی خط ارتباطی، آنچه که میان ما و شما میگذره نهایتا شورای عالی کار تصمیم دیگری میگیرد. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما نمیتونیم به جایی برسیم که حقوق کارگر تامین بشه؟ چرا اون چیزی که آقای شوکت میفرمایند به عدالت برسیم، یا اون چیزی که بنده عرض کردم مر قانون در تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگر است، به جایی نمیرسه؟ این رو نمیدونم چرا به جایی نمیرسه رو از کی بپرسم؟ بفرمایید که آقای سفری،
من یه نکته ای عرض کنم
خیلی کوتاه لطفا در یک جمله بفرمایید چرا آنچه که در رادیو گفتگو سالهاست داره پیگیری میکنه به عنوان حقوق کارگر به هیچ سرانجامی نمیرسه، شورای عالی کار هم تصمیم خودش رو میگیره، بفرمایید آقای شوکر ازش سربلند مثلا بیرون میان.
من از این منظر خیلی کوتاه معذرتتون عرض میکنم. ما دو تا سازوکار داریم الان در کشور. یکی سازوکار تصمیم ساز که کارگروه مزد کشوره و یه سازوکار تصمیم گیر که شورای عالی کاره.
بله.
شورای عالی کار که در قانون تعیین شد و نفراتی داره مشخص. به نظر من به استفاده از همه حرف‌ها، گفتمان‌ها و افرادی که صاحب نظر هستن در کارگروه مزد کشور تصمیم سازی بهتری رو ایجاد میکنه. به نظر میرسه این افکار قبلی و افرادی که قبلا این کار رو انجام نتونستن این مشکل رو حل کنن.
بهتره که براجب قبلا راجب الان داریم صحبت میکنیم. الان دولت مستقری که وزراش هستن.
الان عرض میکنم. کارگروه مزد کشور در حال حاضر رو میگم. در سال 1402 به نظر میرسه این عزیزان نیاز به این داره که یک بازنگر یک در تیمشون بشه. یکی این نکته. دو، واقعیت اینه که همونطور که آقای باقری دوست عزیزم فرمود، در شورای عالی کار نهایتاً از تمام این اعداد و ارقام و جداول آماری خارج و وارد بحث چانه زنی میشن. قدرت چانه زنی مزد رو تعیین میکنه. حالا این بحث مباحث قدرت تشکلات در ایران در دنیا این موضوعات رو بیان میکنه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم شما، خدا نگهدار. جناب شوکت سپاسگزارم، مثل همیشه دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخ بودید. متشکرم آقای باقری، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
خبری که همکنون به دست ما رسیده، لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. 7:50 بریم سراغ خرید و فروش طلا، شرایط جدید پرداخت مالیات روی خرید طلا. جناب آقای بزرفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت من.
متشکرم. درباره شرایط جدید بفرمایید، باعث ایجاد یک سری سوالات شده، دغدغه‌ها شده تو این حوزه.
و البته این شرایط جدید که چون یک سری چند ماه پیش ابهامات و سوالات برای مردم و تو جامعه به وجود اومد و همکارای ما، همون شرایط قدیمه ولی خب مجددا اعلام شده. ببینید از سال 88 خب ارزش افزوده از کل طلا بود تا 1400 اصلاح شد بعد از اون پیگیریایی که توسط اتحادیه انجام شد و الان از 1400 فقط ارزش افزوده که باید هموطن ها موقع خرید طلا مصنوعات طلا بدن فقط از اجرت صاف و سود مغازه داره از اصل طلا حذف شده از سال 1400 به صورت عملیاتی و الان چون که یه دو ماه پیش یک سری سامانه جدید معدیان و پایانه فروشگاهی در رابطه با اجراش یک سری سوالات و فضای مجازی باعث شد توی جو عمومی جامعه یه مقداری سوال ها ابهامات که میخوام مالیات های جدید مجدد اینا اعلام کردن که مردم نسبت به خرید مصنوعات طلا مطلع باشن که فقط از اجرت ساخت و سود مغازه‌دار باید 9% ارزش افزوده بدن.
متشکرم. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر موحدی، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ریاست محترم مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی. سلام، صبح بخیر.
بنده از سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، خدمت جناب آقای بزرفشان و همه شنوندگان عزیز برنامه ایام عیاد رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. آقای موحدی، این وضعیتی که اعلام شده به عنوان شرایط جدید پرداخت مالیات چقدر قرار هستش که روی بازار تاثیر بگذاره؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، خب توضیحات رو در واقع جناب آقای بزرفشان فرمودند. ما از سال 87 بعد در واقع مالیات ارزش افزوده رو داشتیم، اما بنا به یه تحلیل هایی در واقع اصل طلا و سود و کارمزد و اصطلاحاً حق العمل طلا مشمول مالیات ارزش افزوده بود به طور کامل، اما بعد از تغییر قانون در سال 1400 یعنی متکی به قانون مالیات بر ارزش افزوده مسبب 1400 ما صرفاً حق العمل، کارمزد و سود طلا اگر بخواد مطالبه بشه از سمت در واقع فرد فروشنده مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود و اصل طلا معاف از مالیات ارزش افزوده خواهد بود. پس بنابراین ما اثر جدیدی رو در بازار بنا به در واقع ملزومات و تمام اون مواردی که بایستی به واسطه قانون پایانه فروشگاه و سامانه معدیان به عنوان بستر اجرایی مالیات بر ارزش افزوده قرار است پیاده سازی بشه، ما مشکل خاصی رو نسبت به گذشته و یا تغییر خاصی رو نسبت به گذشته نخواهیم داشت. فقط اتفاقی که میفته اینه که در واقع تمامی فروشندگان در واقع مرتبط با حوزه طلا، پلاتین و جواهرات بایستی فروش خودشون رو از طریق یک صورت حساب الکترونیک در واقع مورد تایید سازمان امور مالیاتی به سامانه مادیان ارسال بکنند. این ارسال صورت حساب که طبق استانداردهای مورد نظر سازمان امور مالیاتی قرار اتفاق بیفته قرار مشخص بکنه، یعنی این صورت حساب الکترونیک در اختیار خریدار قرار میگیره و قرار است مشخص بکنه که چه کسی در واقع در چه زمانی چه مقدار طلایی رو با چه سودی با چه اجرتی و طبیعتاً با چه میزان ارزش افزوده‌ای برای در واقع خریدار خودش فاکتور کرده و این اتفاق موقعی که رقم بخوره عملاً یه شفافیتی رو در بازار طلا میتونه ایجاد بکنه. اون چیزی که ما در واقع به عنوان مطالبه از تمام بزرگواران و فعالین حوزه طلا، جواهرات و پلاتین میخواییم اینی که این صورت حساب‌های الکترونیک از طریق فروشندگان در اختیار خریداران قرار بگیره. حالا اگر خریدار ما مصرف کننده نهایی باشه طبیعتاً به واسطه آشکار شدن و شفافیتی که این صورت حساب الکترونیک داره ایجاد کنه مشخصه که در واقع چه میزان طلا در واقع فروخته شده، بابت این میزان طلا چه میزان در واقع مالیات ارزش افزوده مطالبه شده و طبیعتاً اون کسی که این رو پرداخت کرده، یعنی اون مصرف کننده نهایی که بالاخره مالیات ارزش افزوده رو پرداخت کرده میدونه که بله در واقع این فروشنده ما این میزان طلا رو انشالله در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد. بنابراین اثر اقتصادی جدیدی در ما، اثر اقتصاد به معنی گران شدن یا ارزان شدن طلا به واسطه اجرای این قانون رو محتمل استش که هیچ تغییری رو نداشته باشیم، اما اون چیزی که بیشتر از همه در واقع فضا رو بهتر میکنه نسبت به قبل اون ایجاد شفافیتی است که به واسطه یه صدور صورت حساب‌های الکترونیک داره اتفاق میافته.
من سوالاتی که به صورت پیامک رسیده به صورت جمع‌بندی بگم چون فرصت نیست بخوانم تک تکش رو. شنوندگان دغدغه‌هایی دارن مبنی بر این که آیا قرار هست ما خریدی که انجام میدیم احیاناً طلایی که می‌خریم یا طلایی که می‌فروشیم، چون جدیداً با کد ملی دارن این کار رو انجام میدن، آیا قرار هست بر ما هم مالیاتی بار شود؟
خدمت شما عرض بکنم که اولا اگر مصرف کننده نهایی باشه در صورت حساب الکترونیک ما هیچ اجباری برای دریافت کد ملی وجود نداره. البته میگم هیچ اجباری وجود نداره به این معنی است که اساسا نیازی نیست به کد ملی. بنابراین اگر کسی داره کد ملی رو دریافت میکنه بنا به اجرای قانون پایانه فروش و سامانه مادیان نیست. این نکته اول. نکته دوم، الان هیچ مالیاتی در قانون برای مصرف کننده نهایی از حیث داشتن طلا وجود نداره، بنابراین هیچ مشکلی هم از این حیث وجود نداره و تقریبا میشه گفت این نگرانی خیلی جدی نیست.
پس ما به لحاظ بازار هم نگرانی نباشیم که بازار رو دچار تلاطم یا رکود کنه.
بله حتما همینطوره.
متشکرم، ممنونم. آقای بزرگشان بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای موحدی. خب توضیحات خواهش میکنم ایشون دادن. ببینید از موقعی که این مسئله پایانه‌های سامانه مادیان و پایانه‌های فروشگاهی به وجود اومد، یعنی اجرا قرار شد بشه، خب یک سری اون فضای مجازی باعث شد که الان شرایط صنعت ما که از ابتدای سال دچار یک رکود شدیدی بود مجدد تشدید بشه و ما به مردم توصیه میکنیم همینطوری که جناب آقای موحدی فرمودن هیچ گونه مالیات جدیدی قرار نیست فعلا در حال حاضر. حالا قانون یک سال دیگه دو سال دیگه شرایطش فرق بکنه اون یک شرایط، ولی در حال حاضر همون روال عادیه و به مردم توصیه میکنیم مثل سابق برای اینکه یک سرمایه گذاری امنی داشته باشن نسبت به خرید مصنوعات طلا در حوزه طلا که بیشترین جایگاه رو داره از لحاظ جایگاه ارتقاء تولید و شرایطی بحرانی که تو صنعت ماست، توصیه میکنیم مردم مثل قدیم بیان خرید مصنوعات بکنن و هیچ گونه مالیاتی اضافه نمیشه. یه موقع هم تو محاسبه حتما دقت کنن که اصل طلا معافه و فقط از سودی که مغازه‌دار اعلام میکنه و اجرت و سودی که مغازه‌دار بعد بگیره نسبت به اون مصنوع فقط مالیات ارزش افزوده محاسبه میشه و هیچ گونه نگرانی نیست.
یه سوال بپرسم، ممکنه این سود تبدیل بشه به اون چیزی که از خریدار گرفته میشه؟
متوجه نشه کدوم
مالیاتی که بر اجرت یا مالیاتی که بر سود شما فرمودید شامل مالیات میشه.
این مالیات ارزش افزوده
این سوالی که راجع به صنف مشخصا میخوام بپرسم، آیا ممکنه این مثل اون 9%